سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی. خوش آمدید. پس از تظاهرات مردمی علیه حکومت طالبان در برخی ولسوالی های بدخشان، مقام های طالبان می گویند هیئت برای بررسی این مشکل تعیین شده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان ناوقت شب گذشته در اعلامیه دلیل بحران در بدخشان را کشت کوکنار خوانده و افزوده که عده به نیروهای امنیتی آنها که مشغول مبارزه با کشت کوکنار هستند حمله کردند که بعداً به گفته او حوادث ناراحت کننده رخ داده است. و افزوده که برای بررسی بیشتر این رویداد هیئت از سوی رئیس الوزرای حکومت طالبان و رهبری فصیح الدین فطرت لیدرسیز طالبان تعیین شده است. اما در دو روز گذشته ویدیوهای منتشر شده از برخی مناطق بدخشان نشان می‌دهد که مردم محلی نیروهای طالبان را به اقدامات خودسرانه، کشتار غیر نظامیان، آزار و اذیت مردم و ورود به خانه‌های آنان متهم می‌کنند و علیه حکومت شعار می‌دهند. مردم در این منطقه همچنان میگویند که طالبان یک غیر نظامی را کشته و چند تن دیگر را نیز دستگیر کردند. در این حال فصیح الدین فطرت لیدرسیز حکومت طالبان نیز گفته که به هیچ کس اجازه اعتراض علیه حکومت را نخواهند داد. از سوی دیگر حزب جمعیت اسلامی به رهبری صلاح الدین ربانی در بیانیه طالبان را به سرکوب معترضان در بدخشان متهم کرده. این حزب خیزش مردم منطقه را نتیجه ظلم و ستم و تبعیض طالبان خوانده است. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان برای امروز یک شنبه 5 می احتمال بارندگی و جاری شدن سیلاب ها را در 6 ولایت افغانستان پیش بینی کرده است. ریاست هواشناسی روز شنبه 4 می در اطلاعیه گفته است که ولایات بدخشان، تخار، بغلان، قندوز، سمنگان و بلخ امروز شاهد باران های نسبتا شدید، رعد و برق و سیلاب های آنی خواهد بود. مقدار بارندگی در برخی نقاط افغانستان بین 15 تا 25 میلی متر پیش بینی شده است. در هفته های اخیر ولایات مختلف افغانستان شاهد بارندگی و سرازیر شدن سیلاب ها بود که در اثر آن ده ها تن کشته و تعداد هم زخمی شدند. بارندگی و سیلاب های اخیر خسارات هنگفت مالی نیز در قبال داشته که در نتیجه آن صدها خانه و صدها جریب زمین زراعتی تخریب و صدها رسم مواشی نیز تلف شده است. سر محکمه حکومت طالبان از تطبیق مجازات بر 2 تن در ولایت جوزجان خبر داد. سر محکمه در وبسایت خود نوشته که این حکم به دستور محکمه ابتدایی قشتیپه به اتهام سرقت بر این افراد صادر شده که 1 تن به 22 دره و 1 سال حبس تنفیذی و شخص دوم به 15 دره محکوم شدند. سر محکمه حکومت طالبان پیش از این هم دیروز 4 می از تطبیق 30 ضربه دره در محضر عام در ولسوالی وازخای ولایت پکتیکا به اتهام آنچه محکمه آن را فساد اخلاقی خوانده بود خبر داد. طالبان قبلا نیز در ولایات مختلف افغانستان تعدادی از افراد را به اتهامات مختلف به طور علنی مجازات کردند. این اقدامات طالبان واکنش بسیاری از نهادهای حقوق بشر را برانگیخته و آنها از طالبان خواستند که به این نوع مجازات پایان دهند، زیرا نهادهای حقوق بشری در مورد شفافیت محاکم طالبان نگرانی داشته میگویند که در بیشتر موارد متهمان حق داشتن وکیل مدافع را ندارند. پلیس شهر برلین در جرمنی پس از سرکوب تظاهرات حامی فلسطین در پانتون هومبولد و روز جمعه 3 می دوسیه های جنایی متعدد را آغاز کرده است. پلیس جرمنی روز شنبه 4 می اعلام کرد که در مجموع 38 معترض در تجمع روز گذشته دستگیر شدند و 37 تحقیق در مورد اتهامات احتمالی از جمله تحریک و مقاومت در برابر ماموران اجرای قانون آغاز شده است. معترضان در راهپیمایی روز جمعه شعار می‌دادند که از بحر تا دریا فلسطین آزاد خواهد شد، عبارت بحث برانگیزی که پلیس برلین تلاش کرده آن را به حیث شعار ضد یهود طبقه بندی کند. تعداد قربانیان سیلاب و لغزش زمین در جنوب برازیل به 56 تن رسید. اداره دفاع ملکی برازیل روز شنبه 4 می اعلام کرد که سطح آب در ایالت ریو گرانده دو سول افزایش یافته و بندهای آب را با خطر تخریب مواجه ساخته است. مقامات ایالت ریو گرانده دو سول در تلاش هستند تا مردم را از مناطق آسیب دیده به محلات امن منتقل کنند. باز هم خوش آمده. تشکر که با رادیو آزادی هسته. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های هوای تازه و ساعت درسی نشر می شوند. اما پیش از آن یکی دو گزارش خبری را دنبال می کنیم. هرچند حکومت طالبان بار دیگر ادعا کرده که داعش در افغانستان ختم شده، اما با توجه به رویدادهای اخیر برخی از ناظران شاخه ولایت خراسان داعش را یک خطر جدی می دانند. معاون ریاست استخبارات طالبان در تازه ترین اظهارات خود گفته که گروه داعش در افغانستان تقریبا به صفر رسیده است. پیش از این سرپرست وزارت خارجه طالبان سه کشور همسایه افغانستان را به فراهم آوری تسهیلات برای گروه داعش متهم کرده بود. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
حکومت طالبان بار دیگر ادعا کرده که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در افغانستان سرکوب شده است. برخی از رسانه‌های افغانستان روز شنبه از قول رحمت الله نجیب معاون اداره عمومی استخبارات طالبان گزارش دادند که گفته است پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان فعالیت گروه داعش در افغانستان به صفر کاهش یافته است. اما شاه محمود میاخیل معاون جنبش ملی برای صلح و دموکراسی شام دیروز بر رادیو آزادی گفت
فیزیکی لحاظ بند داعش په افغانستان کې صفر ته نه رسیدله. تاسو
داعش از لحاظ فیزیکی در افغانستان به صفر نرسیده. میبینید که حمله میکنند. آنها در هرات حمله کردند، همچنین حملات و قتل های هدفمند را در کابل و سایر مناطق انجام میدهند. موضوع دوم این است که یک تضاد فکری نیز وجود دارد. بسیاری از گروه های افراطی اهداف دیگری دارند و میخواهند جنگ را در خارج از افغانستان ادامه دهند. اینکه در افغانستان یک حکومت غیر قانونی، نامشروع و غیر دموکراتیک باشد، داعش و سایر گروه ها از بین نرفتند، بیشتر می شوند. به همین دلیل است که همسایگان افغانستان و جهانیان نگرانی دارند و حکومت طالبان را به رسمیت نمی شناسند.
در افغانستان سر تشویش لری و هم دلیلش طالبان روسا پر پلیسمیت نپیژنی.
محمد اسحاق اتمر کارشناس سیاسی افغان و استاد در پانتون برلین در جرمنی میگوید که شاخه خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش توسط استخبارات منطقه برای دستیابی به اهداف مشخص در افغانستان ایجاد شده است.
گروه داعش خراسان یک گروه حراس افغان است که توسط استخبارات منطقه وجود آمده. البته یک پروژه بسیار کلان است و هدف از او نامسازی هم در افغانستان و هم در کشورهای آسیای میانه و منطقه است. در طول سالهای گذشته دولت جمهوری تا اندازه توانست که امو فعالیت ها از اینها را محدود بسازد.
شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در تازه ترین مورد مسئولیت حمله مسلحانه بر مسجد شیعان در ولسوالی گذره ولایت هرات را پذیرفت که بر اساس گزارش ها در نتیجه آن حداقل 7 تن به شمول یک کودک و یک ملا امام کشته شدند. اینستیتوت صلح ایالات متحده ای امریکا روز گذشته در گزارش در وبسایت خود در مورد گسترش تهدیدات تروریستی از افغانستان و پاکستان ابراز نگرانی کرده است. مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا نیز پس از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان بارها از گسترش حضور شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش و شبکه القاعده در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان نیز در هفته گذشته در یک سخنرانی در کابل بدون نام بردن از هیچ کشور گفته که سه کشور همسایه افغانستان از گروه داعش حمایت میکنند و اتهام وارد کرده که این کشورها به گروه افراطی داعش پناهگاه امن فراهم کردند.
شنیدید که حکومت طالبان بار دیگر ادعا کرده که داعش در افغانستان سرکوب شده است. برخی از رسانه های افغانستان از قول رحمت الله نجیب معاون اداره عمومی استخبارات طالبان گزارش دادند که گفته پس از تسلط دوباره طالبان فعالیت گروه داعش در افغانستان به صفر کاهش یافته است. آرش همایون در این مورد با محمد اسحاق اتمر کارشناس سیاسی افغان و استاد در پانتون برلین در جرمنی صحبت کرده نخواست در مورد ادعای اخیر حکومت طالبان پرسیده است.
من فکر میکنم که داعش و همچنین دیگه گروپ های حراس افغان در افغانستان جای مسئول دارن بر خود، تا که اینا بتانن به معداف بزرگی که از طرف استخبارات بر از اینا وظیفه داده شده بو برسن. و فعلا ما چیز را نمیبینم که اینا کدام قوت باشه که گروپ ها را در افغانستان مهار بکنه و از بین ببره. در طی دو نیم سال با وجودی که حکومت طالبا ادامه کنه که اینا را محدود ساخته و وجود نداره، لیکن ما شاید از این هستیم که داعش خراسان دست به اکسسل عملیات های بسیار مهم و گسترده زده.
آقای اتمر، آیا شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش صرف در افغانستان فعالیت داره؟
در منطقه ما شاید از این هستیم که داعش خراسان مسئولیت بر مسکو اینا به خودن گرفتن، در ایران هم اینا عملیات انجام دادن. البته یک پروژه بسیار کلان است و هدف نامسازی هم در افغانستان و هم در کشورهای آسیای میانه و منطقه است.
آقای اتمر، شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش چه اهداف مشخص را دنبال میکنه؟
برنامه اساسی از اینا بی‌ثباتی و نام ساختن این منطقه است، که البته ای توسط استخبارات منطقه و استخبارات کشورهای بزرگ به خاطر امو تقابل با حریفای استراتژیکشان این پروسه را به پیش میبرند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. مسئولان تحصن در چمن خواستار دستگیری و محاکمه عاملان رویداد دیروز شدند. به گفته آنها روز گذشته عساکر پاکستانی با حمله بر کمپ‌های تحصن کنندگان حداقل 4 تن را کشته، تعداد را زخمی کردند و چند تن را هم با خود بردند. پس از این رویداد خبرهای مبنی بر بسته شدن کامل دروازه سرحدی چمن منتشر شده است. از اکتبر 2023 میلادی تظاهرات و تحصن در چمن آغاز شده. تظاهر کنندگان خواستار رفع ویزا و پاسپورت برای سفر به افغانستان هستند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
مسئولان تحصن اعتراضی در چمن میگویند تا زمانی که عاملان رویداد خونین دیروز دستگیر و محاکمه نشوند، آنها دست از اعتراض بر نخواهند داشت. دیروز عساکر پاکستانی بر کمپ‌های تحصن کنندگان حمله کرده، بر تحصن کنندگان تیراندازی کردند که در نتیجه حداقل 4 تن کشته و تعداد هم زخمی شدند. گفته می‌شود که عساکر پاکستانی چند تن را هم با خود بردند. صادق اچکزی رئیس اتحادیه تجار چمن و سخنگوی تحصن جاری شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
تشدد لاتی چارج، یعنی
خشونت و ضرب و شتم صورت گرفت. 4 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. بسیاری از افراد تا هنوز مفقود هستند. آنها به سوی خیمه های ما تیراندازی کردند، خیمه ها را آتش زدند، لاود اسپیکر و سایر تجهیزات ما را با خود بردند.
نظم سامان گرد ویوی.
به گفته آقای اچکزی، این خشونت ها به دلیل آن اتفاق افتاده که اعضای تحصن روز جمعه هشدار داده بودند که تردد و حمل و نقل را متوقف کرده و اداره پاسپورت را در آن منطقه مسدود خواهند ساخت. صادق اچکزی همچنین گفته که پس از این رویداد از تردد موترها در مسیر دروازه سرحدی چمن جلوگیری شده و تحصن کنندگان از اعتراض دست بر نمی دارند. عبدالوهاب سخنگوی نیروهای ملیشه سرحدی در ایالت بلوچستان پاکستان دیروز به رادیو آزادی گفت که تحقیقات در مورد این رویداد آغاز شده است. از اکتبر سال 2023 میلادی تظاهرات و تحصن در چمن آغاز شده. تظاهر کنندگان خواستار رفع شرایط وضع شده ویزا و پاسپورت برای سفر به افغانستان هستند. خبرنگاران در منطقه چمن میگویند که پس از رویداد دیروز اعتصاب کاری در آن منطقه اعلام شده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به پایان موضوعات خبری و حالا برنامه های هوای تازه و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنوندگان برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه‌های دیگر مهمان خانه‌های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع بحث کرده است. در قسمت اول برنامه یک هنرپیشه و یک جوان موفق را برای شما معرفی میکنم. محل واک بانوی جوانی که در بین جوانان شناخته شده است. از او میپرسیم که چگونه به هنرپیشگی رو آورده است. در این راستا مشوق او کی بوده و با چه مشکلات روبرو شده است تا به اینجا رسیده و در آینده چی اهداف دارد. و در قسمت دوم از برنامه در مورد این که عوامل ریزش مو در جوانان چیست و چی باید کرد تا در سن جوانی از ریزش مو جلوگیری کنیم، روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با دکتر محمد صبور صابر، متخصص امراض جلدی و زیبایی، انجام دادم. بانو محالواک در ولایت لغمان چشم به جهان گشود و این مکتب را در کابل در لیسه سپینکلی به اتمام رسانیده است. بانو محالواک از طفولیت آرزو داشت تا هنر پیشه شود. او مدت است که به سینما رو آورده است. سینما را یک زبان می داند و به این عقیده است که می تواند از این طریق صدای خود را به مردم خود و حتی جهانیان رسانید. او می گوید از زمانی که کودک بود در برابر آینه می استاد و با خودش تمثیل میکرد.
در طفولیت حتی وقتی نوجوانم که شدم سنف دهم که بودم، من پیش روی آینه سات میشدم، تمثیل میکردم، باز در آینه خود سعی میکردم، باز چند نقش مثلا با خود میدارم، یک نقش یک آدم خوبه بر خود میدارم، باز نقش یک آدم که بعد از یا نقش منفی است. یعنی مطمئن شدم که وقتی قدر علاقه مند به نقش بازی کردن در نقش منفی و در نقش مثبت هستم، به یک بار راه سینما را هم انتخاب کنم. نقشایی که به ما داده میشه یا نقش که خودت انتخاب میکنی یک چیز است که تو بدون ترس امرش صحبت میکنی. مثلا من یک آدم شاید درونم بسیار شجاع باشم، ولی در اطرافم کسایی که هستن بیش از اونها بسیار یک آدم عاجز هستم. سینما یک جایی است که میتونه همین درون مرا بکشه. در فیلم های خود من میتونم یک نقش یک آدم بسیار شجاع را بگیرم و مامور بازی کنم، به بیننده خود انتقال بدم. خلاصه به من سینما یک زبان است، یک زبانه که بدون ترس و بدون لرز با او صحبت میکنم.
بانو محالواک بر علاوه این که در سینما هنر پیش است، مدل نیز میباشد. او میگوید کارش را از مدلینگ آغاز کرده است و تا حالا ادامه دارد.
وقتی در کابل نبودم، وقتی کابل آمدم سال 2015 بود، فکر کنم که رای سینما و رای مدلینگ بر من باز شده بود و من تمام تلاش ما میکردم که من در ای را بیایم بمون نحو بسیار خوبش که یک چهره جدید باشه از مدلینگ، یک چهره نو از سینما باشه، از سینماگرای ما باشه. و وقتی اول در مدلینگ کار کردم، بعد با کسایی رو برو شدم در رای مدلینگ در سینما کار میکنن. خود مدلینگ و سینما هم کمی با هم مرتبط است، ربط داره.
به باور محالواک اگر سختی ها و مشکلات را نپذیریم به موفقیت ها دست نخواهیم یافت. او میگوید در جامعه سنتی مانند افغانستان کار کردن زن در سینما کار بسا دشوار است که مردم هنرپیشگی او را بپذیرند و او را حمایت کنند.
ما همیشه گفتیم در افغانستان برشان سخت است، بسیار زیاد سخت است، ولی باید این را بپذیرن که اگر سختی را نکشیم، اگر مشکلات پشت سر نگذارانیم، هیچ وقت بروده نمیرسیم که یک جای میری تو را یک دو نفر میشناسه و تو را قدر میکنه و تو را احترام میکنه. من از طفلیت میخواستم که کسی باشم که به مردم خیر برسه و در این حال معلوم باشم در جامعه، جایگاهم در جامعه معلوم باشه. و به خاطر پیدا کردن ای که هر زن به خود یک جایگاه پیدا کنه باید بسیار مشکلات بگذرانه.
محالواک میگوید هرچند خانواده‌اش در قبال کاروی نظر منفی نداشتند، او را مانع کار در سینما نمیشدند، اما پذیرش این که او در سینما کار کند به خانواده‌اش مشکل بود.
ده فامیل همه تشویق میکرد، نظر منفی هیچ کس نداشت، ولی گاهی برادر برم میگفت که کار را که تو میکنی درست است، ولی جامعه افغانی ما ایره نمیپذیرن. جامعه افغانی ما و شاید قوم و ای هم اگه پا ما برش گفتم من یک دفعه اجازه بده، امی که شخصیت تو هست، همون شخصیت ما هست، همون عزت آبرو که از تو هست، همون از ما هست، چون تو برادرم هستی. من هیچ ما گفتم اجازه نمیدیم خراب شد، با مطمئن باش که یک روز باید افتخار میشم. یعنی هر فامیل باشه بیشتر با تشکیش میشه، و بر ما وقت دستیرال کار میکنم یک تجربه نو بود. شبانه بر سب می رفتیم، باز فامیل به تشویش می شد زیاد، حتی تا ای که برادر ما می پردم امرای خود بخاطر که به تشویش نشن، ولی بازم بر اونا هم نو بود، بر ما هم نو بود، اما ما چون داخل قضیه بودم، داخل همون جایی بودم که ما کار میکنیم، بر ما عادی شده بود دیگه، ولی بر فامیلم بسیار زیاد وقت بعد عادی شد.
نورگل فروتن یکی از همکاران محل واک است. او میگوید او را یک دختر مهربان و با استعداد یافته است.
اضافه تر از دو سال میشه همکار هستیم میکنیم، ولی شناخت خیلی وقت میشه از بانو محالواگ داریم. بانو محالواگ خاص است، چون نسبت به دیگه محیط محالواگ کسی است که بسیار دختر مهربان با فهم با درک، کسی است که در این مدت دو سال حتی یک روز مثلا قار نبوده، یعنی قارش لبخند است. زیاد خصوصیت داره که بانو محالواک مثلا دکار باشی دیگه باشی هیچ وقت خستگی نمیفهمی، هیچ خسته نمیشی، اون ته خصوصیتی که داره.
محالواک محبوبیت را بیشتر از شهرت دوست دارد. او میگوید هرچند در فیلم های زیاد کار نکرده است، اما انتخاب خوب و مهنت در این راستا میتواند او را به موفقیت برساند.
نه، محبوب باشم بیشتر دوست دارم. مثلا در جهان بسیار کسا میاین به مشهوریت، ولی اینکه به کدام رقم باید مشهور شوی، چی رقم محبوب باشی در دلهای مردم، اونو فرق میکنه. و ما یکی از کسایی بودم خوشبختانه که در بسیار وقت کم فکر میکنم در یک سال که ما در سینما آمدم کار کردم، یعنی بسیار بسیار محبوب شدم. فیلم بر رقابت رفت در تمام سطح آسیا، جشنواره مهرگان برگزار شد و همراه ما 3 نفر دیگه در رقابت بودن که بهترین هنرپیشه زن کی باشه. فکر کنم حسیبه ابراهیمی بود و فریبا بیژنپور بود. برام جای افتخار بود که من با همچین کسایی در رقابت هستم، و جشنواره مهرگان یک جشنواره بین المللی بود. در روز ما از همین فیلم یک اسب زرین گرفتم.
بانو محالواک میخواهد در رشته ژورنالیسم با تحصیلات خود ادامه دهد و میخواهد در این رشته دکترا بگیرد و همچنان تصمیم دارد تا در برنامه‌های مدلینگ شرکت کند و فرهنگ افغانی را برای همه جهانیان معرفی کند.
مدلینگ متعالم جریان داره، متعالم مدل لباس میشم، لباس هایی که خوش خود میه، لباس هایی که ساخت های افغانی باشه، من اونا رو به تصویر میکشم، مدلینگ میکنم. یعنی من مدلینگ تمام نکردیم، هنوز هم کار میکنم. دو هنرهای زیبا، من خود هنرهای زیبا رو دوست دارم، مسلک خود دوست دارم، میخواییم که حتی دکترا هم باشه در مسلک خودم انجام بدم، ولی با چیزی که در توان خودم است، در مغز خودم است، بابو باید آدم پیش برم. اگر در بندر کابل کامیاب شدم، خب خوب است، خب که هنرهای زیبا رو بخوانم. اگر نشد، باز با یک از پانتونای خصوصی درس خود خواندم. من دوست دارم ژورنالیسم بخوانم، چون کمی با کارم ربط داره.
به گفته محالواک، هرچند او خودش هنرپیشگی را تخصصی نیاموخته است، اما در آینده میخواهد پلی باشد برای آن عده جوانانی که میخواهند در سینما کار کنند و هنرپیشگی را تخصصی بیاموزند.
هیچ که نشه یک جایی را جور کنم که دوجه فیلم زیاد ساخته شود، فیلم های هنری زیاد ساخته شود، جوان ها زیاد را پیدا کنن، جوان ها بدون از این کدام مشکل ببینن در رای از این که به سینما بیان، به بسیار رسانی راه پیدا کنن که بیان در سینمای افغانی خود کار بکنن، یک جای یک خانه فیلم بسازه که صرف جوان های افغانستان اونجا بیان کار بکنن، کورس ها برگزار شود، ورکشاپ ها برگزار شود. یعنی ول به خاطر از این که یک کس بخواد بازیگر شود هیچ چیز نیست متاسفانه. ما امیدوار هستم که ما یک روز به او جایی برسیم که به خاطر جوانای خود، به خاطر کسایی که خصوصا خانما که علاقه دارن بیاین در سینما کار بکنن، یک راه باشم، یک پل باشم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنه، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلکایم دو تا ام بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سن پیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار وقت شده ما که به حساب یک قلم ماز تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی داره.
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مسائل نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی تامین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، اون را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، رسیدیم به قسمت دوم برنامه. چرا بعضی جوانان از ریزش موهایشان شکایت دارند؟
فشارهایی که روی یک جوان می باشه، استرسی که می داشته باشه یک جوان، بالاخره تشویشی که می کند اونمو تاثیر می کند که موها ریزش کنه و موها برن از سر کم شوند.
چرا در سن جوانی با این مشکل روبرو می شویم؟
ریزش موی خود از یکان تا 30 سال، بعضی ها ارسی همید ریزش موی دارن، از یکان تا همید افسردگی و جیگر خونی.
و راه حل این مشکل چیست؟
باید تداوی شروع کنه. متاسفانه تداوی موی تداوی مقطعی نیست، تداوی دوامدار کار داره. اگه تداوی موی شروع میکنن، خصوصا به خاطر تشخیص ارسی هورمونی، باید دوامدار تداوی ادامه داده شه.
روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با دکتر محمد صبور صابر، متخصص امراض جلدی و زیبایی، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. در قدیما ریزش مو از سینین بالا آغاز می شد و گفته می شد که ریزش مو نشانه و علایم میانسالی یا پیری است. اما در این اواخر ریزش مو در بین جوانان افزایش یافته است و جوانان زیادی از موی روی شکایت دارند. شبنم نعیمی، یک تن از جوانان شهر کابل، به این عقیده است که ریزش مو عوامل مختلف دارد، اما یکی از دلایل عمده آن استرس و تشوشات روانی است.
فشارهایی که روی یک جوان می باشه، استرسی که می داشته باشه یک جوان، بالاخره تشویشی که می کند او باعث میشه که شاید خودم هم اینو تجربه کرده باشم. یک چیز است که اگر در زندگی ما تشویش کنیم یا با یک موضوعی که داریم راه حل پیدا کرده نتانیم، اونمو تاثیر میکنه که موها ریزش کنه. و ما در کشور زندگی میکنیم که نه طفل ما، نه جوان ما، نه نوجوان ما مثلا حالت روی خوبتر نداریم. زیادتر جوان ها بیکار هستن، اگر بیکار هم نیستن مصروف درس هستن، اونمو امکانات تحصیلی خود برآورده کرده نمیتونن. فشار میایه و امکان این میره که اونمو ریزش مو داشته باشن و موهای خود را از دست بدن.
شبنم همچنان افزود که چند ماه هست از ریزش موهایش رنج میبرد. او میگوید قبلا هیچگاه چنین حالت را تجربه نکرده بود.
دلیلی که مثلا از خودم را میفهم که چون تا این همه قدر وقتی که بود مثلا ما ریزش مو هیچ وقت نداشتیم، هیچ وقت. یکی که مثلا خود مکمل این همه سال که بود، هم مشکلات روحی هم مشکلات روانی بود که از لحاظ امنیتی روی این موضوع زیادتر فکر کردیم، زیادتر حتی مثلا شبا خواب نبردیم. وقتی که من نزد دکتر هم مراجعه کردم، برام گفتن که فشار روحی بوده.
استفاده از شامپوهای بی کیفیت نیز باعث ریزش موها در جوانان می شود. سید مهدی سادات، یکی از جوانان شهر کابل، می گوید جوانان نباید از شامپوهای کم کیفیت استفاده کنند.
خب چون استفاده شامپو از دیگر کشورهای خارج که میاد اصل کمپانی رو فرق میکنه، اصلی و بدل میاد. اونایی که از دیگر کشورها میاد، بعضی جایی که میاد کیفیتش خیلی پایین است نسبت به کشورهای دیگر. اما تنها خواهش میکنم که از همیشه از یک شامپو استفاده کنم، یک چیزی کیفیت بالا رو بگیرن برای خود انتخاب کنم. اگر تغییر بده، مثلا یک بار از یک شامپو دیگر بر از دیگر شامپو استفاده کنه، 100% تغییر میکنه. اگر مثلا یک شامپو رو دقیق استفاده کنه، یک شامپوی خوبتر از کمپانی بالا باشه، و باز برای میروی که مشکل ایجاد نکنه.
سجاد افشار در شهر کابل فروشنده است. او به این عقیده است که بعضن ریزش موها در بین جوانان ارثی بوده و اگر والدین این مشکل را داشته باشند، موهای فرزندانشان نیز قبل از وقت یا در سن جوانی به ریزش آغاز می کند.
والد ریزش موی خود از یکان تا ارسی سر بعض یا ارسی همید ریزش مو را دارن از یکان تا همی افسردگی و جیگرخونی و ناراحتی و تشویش چیز هم باعث از این میشه که ریزش موی پیدا کنم. ارسی هم بودم ایتانو ولی هم.
بیژن قادری میگوید از سن 18 سالگی موهایش به ریزش آغاز کرد و تا سن 20 سالگی موهای خود را کاملا از دست داد. از خودش میشنویم.
قبلا موی خود از دست داده بود، کم موی شده بودم. از اینکه من علاقه بسیار زیاد به داشتن موی داشتم، دوباره مراجعه کردم به شبکه سفارتخانه شهر کابل. بعد از بررسی گفتن که موی شما قابل کشت دارم و من دوباره ترانسپلانت کردم. یک و نیم سال میشه من عملیات کردیم، ولی چون موی من ضعیف بود درست درست نکرده، ولی باز هم من راضی هستم و در حدود من دوباره موی خود را دست آوردیم.
عاطفه نورستانی مادر چند فرزند است. او میگوید در زمانه قدیم ریزش موها بین جوانان به ندرت دیده میشد، چرا که برای شستشوی موها از مواد طبیعی استفاده میکردند.
در قدیم زیادتر از مواد طبیعی مردم استفاده میکردن. مثلا نمیفهمیم شامپوهایی که به وارد مملکت ما میشه تا چی اندازه فیصدی مواد زوستاندرد است. شاید بیکیفیت ترین شامپو را هم ما داشته باشیم، سبب ریزش موی، سبب سفید شدن میشه. در حال که سابق مردم زیادتر از تخم مرغ، از ماست، دوغ و گلسرشو استفاده میکردن. و از طرف دیگه انفجارات که اینجا شد، بم هایی که اینجا استفاده شد، اینا هم تاثیرگذار هستند به نظر من، چون این مسائل سالهای قبل وجود نداشت در جامعه.
دوستان عزیز، عوامل ریزش مو در جوانان چیست و چی باید کرد تا در سن جوانی از ریزش مو جلوگیری کنیم؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با دکتر محمد صبور صابر، متخصص امراض جلدی و زیبایی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، میشه برای ما بگوین که عوامل ریزش مو بین جوانان چی است؟
مو در اثر امراض مختلف ریزش میکنه. عوامل زیاد است که در سنین مختلف فرق میکنه، پیش جنس های مختلف فرق میکنه. مثلا خانما عوامل خود داره در موی رویشان و آقایان عوامل خاص خودشان است که پیششان زیاد موجود میباشه. در خانما معمولا یکی از عوامل عمده از اینا کمپونی است. عامل دوم پیش خانما که است تغییرات هورمون است. در عین سن بلوغ که است تا منیپوز یا یسگی، تا او وقت همیشه خانم در بحران هورمونی قرار میگیره. اکثر وقت‌ها اکتئاب خانم ما کی سبب میشه زمانی که هورمون‌های مردانه بلند بره، سبب ضعیف شدن نازک شدن موی میشه. اکتئاب امراض مثل امراض تایراید و مثل دیابت و مثل امراض که تغذیه خراب میکنه هم سبب ریزش موی میشه. از همه مهمتر که پیش خانم ما یکی از عواملی که شناخته شده استرس یا فشارهای روانی است. زمانی که خانم استرس میگیره دوامدار، استرس‌های طولانی سبب میشه تا موی ریزش موی پیشان زیاد شه. و پیش خانم ما معمولا علت دیگه موی روی که است خود حمل و شیردهی، و ولی پیش مردا علت خاص خود داره، خصوصا از قسمت پیشانی تا فرق سر که موی کم میشه، یا اندروژنتیک یا ارسی هورمونی میگه که یک ارسیت مساعد پیش مرد موجود میباشه، یعنی امو فولیکول یا کیسه موی زده مقابل هورمون جنسی حساس میباشه. زمانی که یک فرد به بلوغ میرسه آهسته آهسته با تغییر حالت یک تعداد هورمونا در قسمت فولیکول موی یا بیخ موی هورمونای مردانه از شکل غیر فعالشون به شکل فعال تبدیل میشه. از عوامل خارجی که پیش مردا و خانما زیاتر نقش دارد، جوانایی که با کلاب میره، جوانایی به خاطر زیبایی اندام میره و از پروتئین‌ها استفاده میکنه، چون تمام پروتئین‌ها مشتقات تستوسترون یا هورمون جنسی مردان است و سبب بزرگ شدن عضلات میشه، سبب میشه تا کسایی که مساعد است پیش از اون میروی تجدید شوه و موها زودتر ضعیف شوه و از وقتش که پیشتر تاس شون.
آیا تاثیرات روحی روانی را میتونه روی روحیه جوان ها بگذاره؟
لایف کوالیتی اسکور یکی از معیارهایی است که در امراض مختلف ارزیابی میشه. تاس شدن یا قلط شدن یکی از عوامل عمده است که میتونه کیفیت زندگی پیش یک جوان پایین بره، خصوصا در بخش هنر، در بخش مارکتینگ، در بخش کار میکنه، در بخش سینما، در بخش تلویزیون، در روی پرده میباشه، با مردم سر کار داره، رنج میبره و یا هسته هسته سبب میشه تا کم کم گوشه گیر شون و با پوزیشن های خوب استفاده نشه، سبب میشه تا یعنی کم یا درآمدشون کم شه و از یک سو مشکلات روانی که از خاطر موی پیدا میشه، از یک سو مشکلات اقتصادی سبب میشه تا اینا به یک مشکل جدی برسونه.
کدام موارد باید جوانان مد نظر بگیرن تا از موی روی جلوگیری شون؟
ریزش موی پیش مردا خصوصا نه پیش بینی میشه و نه پیشگیری. چون هر دو فاکتور که است ارسی و هورمونی گفتیم ارسیت هم درونی است و هورمون هم قابل کنترل نیست. پس اگه یک فرد ارسیت مساعد می داشته باشه و ریزش موی پیش پیدا میشه یا موش ضعیف میشه باید تداوی شروع کنه. متاسفانه تداوی موی تداوی مقطعی نیست. نه ارسیت در بدن فرد از بین میره و نه هورمون. پس میتونه که هر زمانی که تداوی را قطع کنیم سبب ضعیف شدن موی دوباره شه. از اون خاطر تداوی دوامدار کار داره. اگه تداوی موی شروع میکنن خصوصا به خاطر تشخیص ارسی هورمونی باید دوامدار تداوی ادامه داده شه. پیش خانما واقعا متفاوت است. روش های مختلف استفاده میشه. روش های دوایی، روش های زیبایی هم مثلا در اواخر پی آر پی یک روش است که زیاد شهرت کسب کرده. در پلی دوا میتونه که موثر باشه یا میزوتراپی میتونه در پلی دوا موثر باشه. اما باز دوای مختلف استفاده میشه نظر به حالت مریض، نظر به ضعیف بودن موی مریض، نظر به اینکه مریض از کدام مرض رنج میبره. اگه مشکل تغذیه باشه از مواد استفاده میشه که تغذیه را تکمیل کنه و اگه مشکل امراض باشه امراض برطرف میشه. اگه مشکل ارسی هورمونی باشه تداوی خاص خود داره که نظر به لزوم دید دکتر انتخاب میشه. پی آر پی تداوی خوب است، تداوی موثر است، اما در پالوی دوا یک تداوی کمکی است. هیچ وقت نمیتونه مویه بر دائم خوب کنه، هیچ وقت نمیتونه مویه را که از بین رفته پس دوباره خلق کنه. پس موهایی که ضعیف است بر زونام اثر است و در کنار دوا باید استفاده شوه و زیاد هزینه مریض سر زونه کنه. یک بار دوباره اگه به خاطر تقویم خوب موی خود استفاده میکنم با دوا تقویمش کنم.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و صبح شما بخیر. به یکی دیگر از ساعت‌های درسی خوش آمدین. امروز یک شنبه است و در ساعت درسی تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می‌شود. مواد درسی به همکاری موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می‌شود. نخست تاریخ صنف هفتم. استاد در ساعت قبلی تاریخ در بخش سلسله تاریخی ظهور اسلام اشاره هایی به وضعیت جهان به ویژه جزیره العرب قبل از مبعوث شدن حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم به پیغمبری به ما گفت و برای ما گفت که ظهور اسلام سبب تغییرات عمیق اجتماعی و فرهنگی در این جزیره شد. امروز در تاریخ صنف هفتم دو خلافت را می خوانیم. این خلافت ها عبارت از خلافت اموی و خلافت عباسی است. در این درس استاد جزئیات ظهور این دو خلافت را برای ما بیان می کند و می گوید که تفاوت ها میان این دو خلافت چی بوده و چی عوامل سبب سقوط آن شد.
ما در این درس خلافت امویان، سقوط خلافت امویان، خلافت عباسی ها و عوامل سقوط خلافت عباسی ها را مورد مطالعه قرار می دیم. خود بنیانگذار خلافت اموی حضرت معاویه فرزند ابی سفیان و نواسه هر بود که در 15 سال قبل از هجرت در مکه به دنیا آمده بود. حضرت معاویه قبل از اینکه به اسلام مشرف شود یکی از دشمنای سرسخت حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم بود، ولی بعد از او ایمان آورد و با خانم و فرزندان خود به دین اسلام مشرف شد. 23 سال داشت که پیامبر صلی الله علیه و سلم او را به حیث نویسندگی وحی گرفت و به نام کاتب وحی بود و بعد از او در زمان حضرت ابوبکر برادرش لشکر شام رهبری میکرد و مقسم در زمان عمر فاروق هم اداره شام به حضرت معاویه داده شد و در زمان حضرت عثمان هم به حیث ولی شام مقرر شده بود. اما زمانی که حضرت علی کرم الله وجهه به خلافت رسید ای قبول نکرد و در جنگ های بینشان پیوست که از جمله یکیش هم جنگ صفین بود و حضرت معاویه شکست خورد، ولی بعد از او با توافق که با حضرت حسن پسر حضرت علی صورت گرفت و حضرت علی وفات کرده بود حضرت معاویه به قدرت رسید و سلسله اموی ها به وجود آمد. حضرت معاویه تقریبا 20 سال خلافت کرد و در سال 60 هجری بود که وفات نمود و یک امپراتوری بسیار بزرگی از خود به جا گذاشت که سرحدات شرقش تا هندو چین و در غرب تا فرانسه و هسپانیا می رسید. بعد از او پسرش یزید به قدرت رسید که واقعه غم‌انگیز کربلا هم در همی زمان صورت گرفت. آخرین حکمران این خاندان مروان بود و این سلسله تقریبا 132 هجری بود که اینا قلم روشان به دست عباسی ها افتید. دته ای که قیام های صورت گرفت و موفق ترین قیام ها عبارت از قیام ابو مسلم خراسانی بود و اموی ها تقریبا 90 سال حاکمیت کردند. عواملی که باعث سقوط خلافت اموی ها شد بغاوت های بود که در قسمت های تحت اداره اینا شروع شد. اموی ها چون مالیات بسیار زیادتر از مردم می گرفتن و او را خرچ ساختن قصرها و دربار و اینا می کردن، مردم به تنگ آمده بودن و دست به یک سلسله شورش ها زدن. یکی از شورش های بسیار موفق که تانست به ضد اینا پیروز شد عبارت از شورش یا قیام ابو مسلم خراسانی بود که مردم از قسمت های مختلف به دورش جمع شدن و قیام کردن، به خصوص مردم هرات، فوشنج، بلخ و طالقان بود و تا دمشق اینا هجوم کنان رفتن تا ای که در دمشق بیرق سیای عباسی ها را به جای بیرق اموی ها بلند کردن. در می زمان بود که ابوالعباس صفا در سال 132 هجری به حیث خلیفه تعیین شد و کاکای خود عبدالله بن علی را مأمور جنگ با مروان ساخت. جنگ مروان شکست خورد و سالی را به خاطر کشتن از او فرستادن تا ای که مروان توسط سالی به قتل رسید در قسمت بومیر مصر و به می ترتیب بود که خلافت عباسی ها آغاز شد. دولت عباسی ها تقریبا 5 قرن بالای جهان اسلام حاکمیت داشت و اولین خلیفه اینا عبارت از ابوالعباس صفا بود که در سال 132 هجری به قدرت رسید. موصوف تا سال 136 هجری به قلمرو اسلامی حکومت کرد و اسم اصلیش عبدالله بن محمد بن علی ملقب به صفا بود. عبدالله پدرش در راه مخالفت با خود اموی ها کارهای زیاد را انجام داد و بالاخره به قتل رسید و امی بود که برادرش هم زمانی که ابراهیم بود و در زمان اموی ها کشته شد ای دست به یک سلسله فعالیت های زد که تا بتانه به خلافت برسن. از جمله حوادث بسیار مهمی که بعد از ابوالعباس صفا رخ داد او شهادت ابو مسلم خراسانی بود که با وجودی که بسیار خدمات را انجام داده بود بر عباسی ها ولی باز هم توسط منصور کشته شد. و عواملی که در سقوط عباسی ها رول بسیار مهم داشتن امی بود که مردم به ضد اینا مخالفت کردن و چون اینا ابو مسلم خراسانی که طرفدارای زیادی در قسمت خراسان داشت او را کشتن، از امی خاطر بود که مردم از حکومت اینا راضی نبودن. همچنان اینا به وعده هایی که کده بودن به او عمل نکردن و در مقابل رعایای خود از ظلم کار می گرفتن و قیام های متعدد هم در این زمان بود که به ضد عباسی ها هم صورت گرفت و خلفای عباسی بی‌کفایت بودند در سیاست و در نظام، زیاد نمی‌فهمیدند و همین باعث شد که مرکزیت خلافت اسلامی از بین بره و زمانی که چنگیز خان به قدرت رسید هولاکو خان مقرر کرد تا که حکومت بغداد بگیره و به می ترتیب بود که خلافت عباسی بعد از 5 قرن به پایان رسید.
در بحث سقوط خلافت عباسی شنیدیم که مقدمه های سقوط این خلافت زمانی چیده شد که حاکمان این خلافت آزار و اذیت مردم را در پیش گرفتند و نارضایتی مردم و از سوی هم اختلافات درونی در این حاکمیت سبب شد که از هم بپاشند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در سلسله مطالعه تاریخ کشورهای همسایه، استاد در ساعت درسی هفته قبلی برای ما سلسله تاریخی ایران در دو قرن را بیان کرد. امروز یک سلسله تاریخی فراتر از منطقه ما، یعنی انقلاب‌ها در اروپا را می‌خوانیم. در بحث انقلاب‌های اروپا می‌خوانیم که بزرگترین انقلاب مثبت در تاریخ این قاره انقلاب صنعتی است در درس امروز میشنویم که این انقلاب سبب شد تا اروپا نخستین گامها به سوی ترقی و تعالی را بردارد. در درس میشنویم که نخستین و بیشترین منفعت را از این انقلاب کدام کشور برد.
امروز ما میخواییم در مورد انقلاب های تاریخی و مهمی که در اروپا رخ داد بحث بکنیم. ما دو انقلاب مورد بررسی قرار میدیم، یک انقلاب صنعتی انگلستان و دیگه هم انقلاب کبیر فرانسه میباشد. انقلاب صنعتی انگلستان در قرن 18 بود یا در نیمه دوم قرن 18 بود که رخ داد و تحولی که در زمینه صنعت یا همچنان تغییر و تحولی که در کشورهای پیشرفته غربی در عرصه به کار گرفتن از ماشین‌آلات به وجود آمد، همین را به نام انقلاب صنعتی یاد میکنه. این انقلاب ابتدا در بریتانیای کبیر یا در انگلستان آغاز شد و تا سال 1850 تانست که انگلستان به یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان تبدیل بکنه. البته در پیروزی این انقلاب زراعتی بسیار رول مهم داشت، بخاطر که مردم اول زراعت و مالداری خود پیشرفته ساختن و اینا وقتی که دسترسیشان به مواد غذایی زیاد شد و مردم سیر شدن، اینا یعنی این تسهیلات یافتن که بتونن کالاهای صنعتی را خریداری بکنن و کم کم باعث پیشرفت این کشور شد. همچنان زمانی که ماشین بخار توسط جیمز وات اختراع شد، این رول بسیار مهم را در خود انقلاب صنعتی داشت، به خاطر که این ماشین زمانی که اختراع شد باعث شد تا فابریکه های زیادی ساخته شود و روش های مختلف به خاطر ذوب آهن به وجود آمد که در پیشرفت ماشین آلات رول بسیار مهمی را بازی کرد. تنها انگلستان نبود که با این انقلاب منحصر باشند، بلکه کشورهای فرانسه و آلمان هم بعد از این انقلاب تانستند که از این انقلاب بهره بگیره و به رشد صنایع خود بپردازند. انقلاب مهم دیگه که در اروپا رخ داد عبارت از انقلاب کبیر فرانسه بود و این در سال 1789 به وقوع پیوست. در زمان با وجود که فرانسه قبل از وقوع انقلاب از کشورهای اروپایی دیگه که بهتر بود، اما مشخصاتی که حکومت فرانسه در پیش گرفته بود، مشخصات حکومتیش ظلم استبداد بود و از خراب اقتصادی بود که همه اوضاع باعث شد تا دانشمندایی که در زمان زندگی میکردن مثل مونتسکیو، ولتر، ژان ژاک روسو، دیدرو، آدام اسمیت و غیره به تحلیل و انتقاد در مورد این وضعیت بپردازند. ورشکستگی اقتصادی در زمان لویی 16 پادشاه فرانسه صورت گرفت و او برای خود اوقدر توجه نداشت. بعد از این کم کم مردم خیستن و با همدیگه کنگره ها تشکیل می دادن و مجلس ها را تشکیل می دادن بدون اینکه مردم از طبقات بالا دو اشتراک داشته باشه و اینا این مجلس خود به نام مجلس ملی نامگذاری کردن. اما زمانی که امی سرصدا ایجاد شد و مقامات بالا هم کم یعنی مخالفت کردن با این مجلس، بالاخره یک آوازه ایجاد شد که لوی 16 می خواهد که این مجلسشان منحل بکنن. بالاخره این باعث شد مردم بخیزن و دست به یک سلسله قیام ها بزنن تا که در 14 جنوری 1789 به زندان باستیل همی شورشیان و یا مردمی که بودن حمله کردن و تمام زندانیا را آزاد ساختن. این دوره بود که لوی 16 به قدرت رسیده بود و با خانمش ماری انتوانت میخواست که از فرانسه فرار کنه، ولی در می زمان بود توسط مردمی که بود ای دستگیر شد و گذاشته نشد و این انقلاب فرانسه را به خاطر انقلاب کبیر میگن که فقط در فرانسه نی بلکه بالای تمام اروپا ای تاثیرات خود گذاشته بود.
در بحث انقلاب ها در اروپا خواندیم که از این میان یکی هم انقلاب کبیر فرانسه بود که به دلیل ظلم و استبداد نظام حاکم بالای مردم، شهروندان فرانسه به کمک دانشمندانشان از طریق ایجاد تشکیلات خواست تغییر را مطرح کردند. این انقلاب به دلیل اهداف نیکی که داشت حتی سرنوشت اروپا را دگرگون ساخت.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان،
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
شاگردان صنف نهم را خوش آمدید می گم. در سلسله مطالعه تاریخ افغانستان در ساعت قبلی استاد برای ما ویژگی ها و تحولات حکومت های نادرشاه و ظاهرشاه را بیان کرد. امروز فراتر از سرحدات افغانستان تاریخ دو کشور همسایه ما را می خوانیم. این دو کشور عبارت از ازبکستان و ترکمنستان است. در سلسله تاریخی این دو کشور اساس شکل گیری آن را می خوانیم. و استاد برای ما می گوید که ترکیب نفوذ و اساس تشکیل آن چگونه گذاشته شد.
درس امروز ما در مورد ازبکستان و ترکمنستان است. ابتدا در مورد ازبکستان صحبت میکنیم. ازبکستان یک کشوری است که در آسیای میانه موقع داره و سرحدات مشترک با کشورهای تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان داره که در نقشه شما دیده میتونین و پایتختش خود شهر تاشکند میباشه. همچنان مردم این سرزمین به زبانهای ازبکی و روسی صحبت میکنن. در ایام باستان ازبکستان در سده ششم میلادی بود که یک تعداد از اقوام ترکی که اینا کوچی ها بودن به مناطق آسیای میانه آمدن و در ایجا در قسمت فرغانه مسکن گزین شدن. امی بود که به مرور زمان این اقوام ترکی باعث شدن تا که خصوصیت مردم بومی منطقه را هم تغییر بدن و بالا اونا تاثیرات زیادی را گذاشتن. بعد از اینکه در خود ازبکستان اسلام آمد، بعد از قرن دهم میلادی سلسله هایی که در خراسان و در قسمت افغانستان حکمرانی داشتن، این سلسله ها بالای ازبکستان هم حکمرانی میکنن که از جمله سلسله سامانی ها، غزنوی ها، سلجوقی ها، خوارزمشاهی ها و مغولان و تیموریان بودن. خود ازبکستان تقریبا به 12 ولایت و یک جمهوری خودمختار تقسیم میشه. ازبکستان یک سرزمین است که دارای معادن مس، سنگ زغال و نفت می باشه و از لحاظ معادن یک کشور غنی شمرده می شه و در صنعت هم در بخش نساجی پیشرفت های خوبی داشته. در سده 19 میلادی بود که یک قسمت از ازبکستان که بخش غرب و شمالش بود توسط خانهای خوارزم و قسمت دیگیش که جنوبش بود توسط خانهای بخارا اداره می شد که بالاخره در سال 1866 میلادی بود که کلش زیر تسلط روسیه در آمد. پس از انقلاب اکتبر 1917 در شوروی، ازبکستان هم یکی از بخشای جماهیر سوسیالیستی شوروی شد و بعد از فروپاشی نظام شوروی سابق بود که در سال 1991 ازبکستان هم به مثل کشورهای دیگه آسیایی که از روسیه استقلال خود گرفت، ای هم موفق شد استقلال سیاسی خود بگیره و حکومت اسلام کریموف دیجا آغاز شد. کشور دیگه که ما روش بس میکنیم کشور ترکمنستان میباشه و یکی از کشورهایی است که این به تازگی دانسته استقلال خود از شوروی سابق بگیره. مردمش به زبان ترکمنی و روسی حرف میزنن و از خود دینشان هم عبارت از اسلام میباشه. ترکمنستان از لحاظ اقتصادی یک کشور پیشرفته حساب میشه و در تولید صنعت و تولید پنبه، نفت و گاز بسیار پیش قدم است و همچنان ای از لحاظ داشتن ذخایر گاز تقریبا 1/3 ذخایر گاز جهان این کشور دارا می باشد. ترکمنستان هم در اکتبر سال 1991 بود که استقلال سیاسی خود اعلان کرد و بعد از او تا سال 1992 بود که قانون اساسی جدیدش به تصویب رسید و این نظام جمهوری که به وجود آمد به سازمان ملل یک اعلامیه را داد و ازشان خواست که تا ترکمنستان هم من حیث یک کشوری که بی‌طرف باشه اعلان کنه و همین اعلامیه بود که در سال 1995 میلادی توسط مجموعه عمومی سازمان ملل به تصویب رسید و از همین روز که تقریبا 12 دسامبر می باشه همیشه در این کشور به حیث جشن تجلیل می شه. ترکمنستان مثل دیگر کشورهای که از شوروی سابق استقلال خود گرفته بودند، اینا کشورهای پیشرفته هستند و تانستند که به بازسازی خود بپردازند و در بخش معماری و هنرشان هم اینا کارهای بسیار مهمی را انجام دادند و تانستند به خود سبکهای خاص را داشته باشند. بناهای مختلف مثل قصرها و بعضی از مساجد از زمانهای بسیار قدیم در این مناطق هم وجود دارد.
در سلسله تاریخی ترکمنستان خواندیم که این کشور در سال 1991 با راه اندازی یک نظرسنجی استقلال خود را اعلان کرد و این استقلال ترکمنستان بعداً از سوی سازمان ملل نیز رسماً تایید و به رسمیت شناخته شد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس‌های صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ارائه می‌شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می‌شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را می‌شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. امید درس های امروز برایتان آموزنده باشد. تا ساعت درسی دیگر، خداوند نگهدارتان.
ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
چادرت نگاه با ما میکنی، بودی دل و جان ما، چه جلوه ها میکنی، چه جلوه ها میکنی. از زیر چادرت نگاه با ما میکنی، بودی دل و جان ما، چه جلوه ها میکنی، چه جلوه ها میکنی. شب و روز مرا گم میکنی گل، اگر میل دلت بر عاشقی نه، چرا رسوای مردم میکنی گل، اگر میل دلت بر عاشقی نه، چرا رسوای مردم میکنی گل. از زیر چادرت نگاه با ما میکنی، بردی دل و جان ما، چه جلوه ها میکنی، چه جلوه ها میکنی. از زیر چادرت نگاه با ما میکنی، بردی دل و جان ما، چه جلوه ها میکنی، چه جلوه ها میکنی.
چجل وہاں میں کنی